وارد میشه. ما یه تلگراف داریم شمس پهلوی به برادرش نوشته به سلامتی وارد موریس شدیم، با خاطرات محبت آمیز برای فوزی عزیزم بی صبرانه منتظر دریافت خبر سلامتی شما هستیم، به برادرش محمد رضا شاه پهلوی. این تلگراف ها کجا بود؟ تو بیوتات سلطنتی. بعد از انقلاب اینا منتقل شد به سازمان اسناد ملی و منتقل شد به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر. الان ما تمام تلگراف ها رو داریم. از نظر روشن شدن تاریخ خیلی خوبه. یکی از اشتباهات رژیم پهلوی بود این تلگراف ها رو منتشر نمی‌کرد. مثلا ما از تلگراف دیدیم درباره روسیه، عوامل جاسوسی روسیه در ایران چی کار میکردن. خیلی جالبه که اینا رو بعد از انقلاب کاوه بیاد در آورد. در حالی که اینا رو اگر منتشر میکرد مردم میدونستن که چه خرابکاری هایی میخواستن میکنن، چه برنامه هایی داشتن برای تسخیر ایران، برای جدا کردن آذربایجان. اینا رو منتشر نمیکردن، یا رو تنبلی بود یا اینکه وقت نداشتن، انقدر سرشون گرم بود. در اینکه اینا رو باید ملت ایران ارباب و صاحب این اسناده باید هر سندی بعد از یه مدت معینی منتشر بشه، کما اینکه انگلیس ها این کاره میکنن. اسناد 30 سال، اول میگودن 50 سال، بعد 30 سال، الان 30 سال به 30 سال اسناد منتشر میکنن. شما باور نمیکنید، من انگلستان رفتم اسناد سوم شهریور بگیرم، یه سریشو دادم به من تو کتاب تنش بزرگ درآوردم، باقیشو ندادن. گفتم آقا این اسنادو چرا نمیدید؟ یک خانومی بود خیلی مؤدب، گفت اینها مال سال 2035. گفتم چرا؟ گفت انگلستان، چون با ما دیگه خیلی خودمونی شده بود، گفت برای اینکه انگلستان یه جاسوسانی در ایران داشت، در مشاغل بالا، در ارتش، در همه جا اینا بودن، اسامی رو ما نمیخوایم منتشر کنیم. شما انشالله 2035 اگر زنده بودید تشریف بیارید و این اسناد ما به شما میدیم. این اسنادش رفته تا 75 سال، با ما اینا رو نمیتونیم. چند تا از این سلشکرا بودن، حالا حدس میزنم کیا بودن، چند تا سرهنگ بودن، چند تا صدفان بودن، سروان بودن، که اینها خیلی همه مأمور عرض شود که بریتانیا بودن، حقوق میگرفتن. انگلیسی ها میگن هر کسی رو میشه خرید، منطقه قیمتش فرق میکنه. این کاره میکردن. شما الان این کتاب گزارش های سیاسی ایران که سازمان اسناد انقلاب اسلامی در آورده، من از دکتر میردار خیلی متشکرم، اینا رو به من داد. این دکتر وزیر ارشادم اون موقع در اونجا بود، آقای دکتر اسماعیلی، اینا به ما اینا اسناد رو دادن. شما میبینید خرید مثلا ایران عرض شود که یک مثلا اتومبیل خریده، اتومبیل نظامی. ایران یه تانک خریده. ایران از آلمان چی خریده؟ از چکسلواکی چی خریده؟ تمام اینا تو این کتاب هست. خیلی جالبه. این بارل به نظر من ابوالمورخینه. یعنی چه زحمتی کشیده. 12 جلد تا حالا در اومده. تو ترجمه های نقایصی هست ولی فوق‌العاده است. مثلا ایران هواپیمایی که از انگلستان خریده، اینا رو میآوردن آبادان، تو آبادان مونتاژ میکردن، تحویل ایران میدادن. یا مثلا انتصابات. بعد یه چیز دیگه تو این کتاب هست خیلی جالبه. هویز هو یعنی چی؟ یعنی خسرو معتضد کیه؟ تمام گذشته منو مینویسن تو این کتاب. قوام السلطنه کیه؟ مصدق کیه؟ اون یکی کیه؟ سرنگ فلان کیه؟ سرتیپ فلان کیه؟ هر کسی که مؤثر بود اینا رو مینوشتن. بعد سال به سال تجدید میکردن، میگفت گزارش تجدیدی، مثلا این شخص کیه؟ یه غلام حسین میرزا ساله مترجمیه، خیلی ورزیده است، یکی از اینا رو ترجمه کرده به صورتی کتاب کوچیک. ولی بارل همه اینا رو نوشته، یعنی سال به سال رجال ایران نوشته. چرا؟ برای اینکه نفر بعدی که میاد تو سفارت انگلیس اینا رو بشناسه. یک کار خیلی قشنگه. یعنی تمام کسایی که در ایران مؤثرن، چه چپیان، چه راستیان، چه طرفدار سلطنتن، چه جمهوری خواه هستن، چه مثلا مشروطه طلبن، چه آدمایی هستن مثل مصدق، تمام اینا رو نوشته. حتی زندگی خصوصی اینا رو نوشته. مثلا مصدق تو خونش چطوری زندگی میکنه، اخلاقش چیه. مثلا مصدق هر کس خونش میرفت خودش جلوی در مینشست و هر نامه‌ای رو جواب میداد. هر دانشجویی به مصدق نامه مینوشت جواب میگرفت. هر کسی که نامه مینوشت مصدق ادبش، تمام نامه‌هاش هم نوشته قربانت کردم، فدایت شوم. خب اینا خیلی جالبه. دیپلمات یعنی این، یعنی باید همه رو بدون اطلاع داشته باشه. یک کسی رفته بود چین، اومد گفتم خب رفتی چین چی کار کردی؟ گفت چین خیلی قشنگ بود، خیلی جای خوبی بود. گفتم خب بگویم چطوری بود، کشورش چطوری بود، چند تا ایالت داشت، کدوم جا؟ گفت نه خیلی جای قشنگی بود. این که جواب نشد که. خب هر شود که ما این تلگراف ها را رد میشیم که اینا در جزیره موریس هستن. هر شود که جزیره موریس بیشه های انبو داشته، باغ های وسیع داشته، درختان سرسبز و خرم، هر شود پارک های زیبا. بعد نوشته شمس پهلوی که خاطرات شو اولین بار فکر کنم به قلم علی ایزدیه در اطلاعات ماهانه چاپ شده، مجله معروف اطلاعات ماهانه، نوشته برای ما خیلی حزن‌انگیز بود. حاکم جزیره چند بار سر بیت کلیفورد اومده به حضور اعلیحضرت شرفیاب شد، از ما چندین بار دعوت شد. البته این طور نیست، خب این بالاخره دختر شاه بوده، خیلی تعریف کرده، ولی رفتار اونا خوب نبوده. یه بار که شاه میره سینما، بیان میگن شاه 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 شاه، به زبان انگلیسی یعنی گربه، به زبان فرانسه، خیلی ناراحت میشه، دیگه سینما نمیره. هر وقتم که دعوتش میکردن میگفت سخته برای من، لباس غیر نظامی باید بپوشه، پاپیون باید بزنه، هیچ وقت عادت نداشته رضا شاه اینطوری باشه. این کتاب خوبه به نظر من، این مسائل خیلی جالبه. در جزیره جنبه حبس و بازداشت نداشت، آنان می توانستن هر جا که می خواهند سرک بشن، حتی به سینما برون. اسکرین، سر کلرمون اسکرین که چند هفته اونجا بوده و بعد از 5 هفته ترک کرده، گفته من ناپلئون ایران مدرن را در جزیره سنتلن که شرایط آن مناسب تر از جزیره سنتلن ناپلئون فرانسه بود ترک. گفته مسخره کرده، سنتلن یه جای بسیار بدی بود در دل اقیانوس اطلس، جایی بود که سنگستان بود و ناپلئون 6 سال در اونجا عرض شود به حال خیلی بدی زندگی کرد. ویلایی که بهش داده بودن پر از موش بود، صدای موشا می اومد، غذاهاشون خیلی بد بود، سبزیجات نداشتن و ناپلئون ناله می کرد. اینجا خب بهتر بود، ولی مشکل اینجا بود. چی بود؟ مسئله عرض شود که مارمولک و پشه. خب من در مصاحبه که کردم با خانم دولتشاهی اینو سوال کردم. خانم دولتشاهی عرض شود که من یه مصاحبه باش کردم، تمام اصل مصاحبه گفت پارسرم خانم، سرکار خانم، موریس چه وضعیتی داشت؟ گرم و کثیف بود، مرطوب، پر از دم شرجی. در باقی که اجاره کرده بودن مارمولک های وحشتناکی پیدا می شدن. یک دفعه یک مارمولک افتاد روی شانه و دستشان، یعنی رضا شاه، خیلی ناراحت شدن. بسیار هوای بدی داشت، همه مریض شدیم. اعلیحضرت از همانجا مرض قلبی گرفتن. همیشه افسرده بودن، رادیو گوش می کردن، هم آلمانی ها هم انگلیسی ها بهشون بد و بیرا می گفتن، رادیو برلین و رادیو لندن. مرض قلبی گرفتن یا داشتن؟ البته داشت، مرض قلبی داشت، پاشم همیشه درد میکرد، برای اینکه آقای فتن السلطنه مشت، فرماندار کل شمال که خاطراتشو تو همین برنامه براتون گفتم، گفت من وقتی رفتم ایشونو ببینم سال 1919 پاشو بسته بود و یه گیوه پاش بود، یعنی پاش به قدری ورم داشت که پارو بسته بود و کفش نپوشیده بود. هر شود که مرض قلبی داشت شدیدتر شد. موریس هوای بدی داشت، شبها حالت خفگی دست می داد. همیشه باید پنجره را که توری کشیده بود باز بگذارن. باد بزن برقی نبود؟ اینو من سوال کردم. نه، یادم نمیاد. چه خاطراتی دارید؟ همش افسرده بود، می گفت انگلیسی ها به من نارو زدن، از باغ بیرون نمی رفت، کم غذا شده بود. آشپز همراه ورده بودید؟ بله، ولی بیادبی میکردن، با هم دعوا میکردن، میگفتن چرا ما را آوردید اینجا، مگر قرار نبود برویم آرژانتین یا شیلی؟ اینا همش جالبه. ببینید این با اون قدرتش، اون آشپزایی که اینجا تعظیم میکنه، اونجا همش دعوا میکردن، جلو خود این فوش میدادن به هم که آقا ما چرا اومدیم اینجا، چه کسانی با شما بودن؟ چند تن از بستگان و آشنایان مثل خانم بهجت مشال و اشرف السلطنه خواهرم که زن سرنگ مبشر بود، خیلی سرنگ بیادبی بود، به نماینده های مجلس فحش میداد، داشتن مجسمه رضاشاه رو نصب میکردن در میدان سپه. خیلی آدم عوضی بود و خیلی هم آدم عرض شود که دزدی بود. این بود که رضاشاه این از شربانی بیرونش کرد، سرپاس مختارم از این بدش میومد، فرستاد شد فرماندار یزد. اینا همه تو تاریخ اومده. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ پس از 8 ماه قرار شد ما برگردیم ایران که شادوخ فاطمه و شاپور حمید درس بخوانند. با کشتی که در آن فقط به ما سیب زمینی پخته میدادند آمدیم به بندر مومباسا در کنیا، از آنجا به چند نقطه دیگر، بالاخره به بمبئی. از بمبئی تا مرز ایران با خط آهن، خط آهنی بود که از کویت می اومد به زاهدان، از مرز ایران تا تهران با اتومبیل. در تهران چه پیش آمدی برایتان شد؟ هیچی، فقط اولیا حضرت ملک مادر حقوق ما را نمیداد. بهانه می آورد و میخواست من و ملک توران را از قصر بیرون کند. اینا دوتا زن دیگه رضا شاه بودن. البته توران و رضا شاه طلاق داده بود، ولی تو قصر یه جایی بهش داده بودن. توران هم نفرینش میکرد. ملکه و دخترش اشرف در تهران بودن، حق و حقوق ما را نمیدادن. من از بس بی پول شده بودم، ناچار شدم اتومبیلم را فروختم و پول آشپز و آبدار و کلفت‌ها و نوکرهایم را دادم. من اینجا سوال کردم چند نفر بودن؟ 18 نفر. 18 تا نوکر و کلفت و آبدار و آشپز و اینا داشتن. چقدر حقوق میگرفتن؟ جمعاً ماهی 3500 تومان. دستمزد کم بود دیگه. شخصی به نام وینسنت هیلیر را میشناسید؟ خدا نابودش کند، اگر نمرده باشد به زمین گرم بزند. این همون بود که شوهر فاطمه پهلوی دختر رضا شاه شد تو آمریکا 1929. یه آدم کلاهبرداری بود و اومد اینجا، شروع کرد به مقاطعه گرفتن و مناقصه گرفتن و شرکت‌های آمریکایی رو دعوت می‌کرد، حق و حساب می‌گرفت و زنش رو کتک می‌زد. دزد بود. اینا رو ملکه عرض شود که اسمت و سلطنه دولتشاهی برام گفته. بعدها که خیلی آزار و اذیت کرد، به زور طلاقش را گرفتیم. بعدها زن تیمسار سلشکر خاتم شد که او هم در سال 54 که ارتش بود شده بود از کایت افتاد و مرد. خود شاهزاده فاطمه هم چند سال پیش در آمریکا بر اثر سرطان فوت کرد. بعد اینجا من سوال کردم نام زنی به نام فلورا آقاسی را به یاد می آورید؟ بله بله می دانم، همان زنی که به قتل رسید. شایع شد پسر شما حمید رضا او را کشته است. خیر، پسرم نکشت، همسر سابق حمید رضا فلور را کشت، با قنشکن به سرش زد، او هم مرده است. علتش نمیدانم، میل ندارم در این باره صحبت کنم، چیز زیادی نمیدانم. در هر حال حمید رضا او را نکشت، همسرش کشت. خب دیگه ماجرا تا اینجا، ما اینو رها میکنیم، برمیگردیم دوباره به جزیره موریس. دیگه در جزیره موریس اتفاقی نمیفته. اینا رو تقریبا در سال 1321 انقدر خواهش میکنن، قرار میشه که این ملکه برگرده به ایران که همسر آخر رضا شاه بوده و مونسش بوده، خیلی هم دوستش داشته، و قرار میشه که اینا برگردن. فریدون جم که داماد رضا شاه بوده و همسرش شمس پهلوی، اونا هم برمیگردن که خیلی با گرفتاری، با زحمت، برای که انگلیسی ها میگفتن ما کشتی نداریم، هواپیما نداریم، ارتباطات نداریم، اینا میان ایران. ولی رضا شاه و چند تا از پسراش میمونن اونجا، فاطمه هم برمیگرده ایران، ولی اونا میمونن که بعدها دولت انگلستان از بس شاه در اینجا محمد رضا شاه خواهش میکنه، اجازه میدن اینا برن دوربان. بندر دوربان یه بندری در خود آفریقای جنوبی مستعمره انگلستانه. از اونجا بعد از مدتی میرن جوهانسبورگ. ماجرای کانادا و شیلی و برزیل منتفی میشه و رضا شاه در اونجا میمونه تا 1323 در مرداد بر اثر ناراحتی قلبی فوت میکنه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
من زنده ام ای وطن در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کفتاس مارم در تو.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
به نام خدایی که بی اون نتوان گفتن، بی اون نتوان رفتن. سلام. سلام به هموطنانمون در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ایران. سلام به همه نوجوانان و جوانان که امید ایرانن. سلام به همه دانش آموزان که امروز روزشونه. سلام به دانش آموزانی که دلشون برای آینده این کشور میتپه. بازم سلام. سلام به دانش آموزانی که دوستشون داریم، کلی بهشون افتخار میکنیم. و سلام به همه شما شنونده های عزیز رادیو ایران، به خصوص اونایی که ایران یاران رو میشنون، با ما همراهن و یک کلام مایه افتخارن. امروز 13 روز از آبان ماه بود. حضور پرشور شما عزیزان بسیار مایه امیدواری بود، خیلی دلچسب بود. زنده باد به همه ایران و ایرانیان. خوشحالیم که برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه ایرانیان با غیرت.
همه جا سرباز تو هم، سرباز مرز کهنت. گذرم از جان که مباد زخمی نشیند به تنت. ایران ایران ایران، همه دنیای منی، من موج دریای تو هم. همه رؤیای منی، دلتنگ فردای تو هم. ایران ایران ایران،
ظهرتون بخیر باشه. با برنامه با ایران یاران همراه شما هستیم. روی همین موج، یعنی FM ردیف 90 مگاهرتز، همچنان شنونده ما باشید. شماره های برنامه‌مون رو هم خدمتتون بگم: 224-786-225-009 و شماره پیام کوتاهمون 30900. اول کاری بریم چند تا از تلفن‌های شما رو که از روزهای قبل مونده بود آماده کردیم با هم بشنویم.
ما ما از تهیه کنندگان رادیو ایران تشکر میکنم و دعاگویان اونها هستم. فقط خواهشمندم از رادیو ایران از مسئولین وقتی که از کارشناسان دعوت میشود که برای راه حل مشکلات صحبت کنند، اولا از کارشناسان رسمی دعوت کنند نه اسمی، و او آقایان صحبت میکنند فقط مشکلات را بیان میکنند نه راه حل مشکلات را. من از اون دست از کارشناسان ایرانی که ما به وجودشون افتخار میکنم راه حل مشکلات را بیان کنند نه خود مشکلات اینطور وطن اولیان آذربایجان شرقدن زهور میشم.
دست شما درد نکنه آقای وطن اغلی از آذربایجان شرقی که با ما تماس گرفتید. منظورتون این بودش که از مسئولین جوابگو دعوت بکنیم که صرفاً مشکلات رو بیان نکنن، راه حل هم بدن. چشم، ما مطالب شما رو منتقل میکنیم به تهیه کننده های برنامه. انشاءالله همینطور میشه.
برنامه ایران شهر برنامه بسیار خوبیه. سه گزینه با هم انتخاب میکنم و به مسئله روز و هفته بپردازه. اجتماعی، حالا نیمه سیاسی، اقتصادی، مثلا اقتصادی و اجتماعی به مشکلات مردم، البته با طنز آقای استاد میگن و خیلی هم قشنگ میگن و مؤثرم. جالبه، ما راضی هستیم از برنامه‌تون. محمد حسین ابوی مهریزی هستم از میدان امام حسین. خدا نگهدار شما.
زنده باشید. ممنونیم از شما که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو میدید و خوشحالیم که شنونده این برنامه عصرگاهی هستید. تلفنی که خدمتتون پخش کردیم آماده کرده بودیم مال روزهای قبل بود، اما شما میتونید با ما تماس بگیرید. 224-86-225-009 ما منتظر هستیم. دوستان عزیز، امروز هم نظرسنجی داریم. نظرسنجی ما در رابطه با این برنامه ایران شهر. میخوایم ببینیم که چه انتظاری از برنامه ایران شهر دارید. سه تا گزینه دارید. گزینه یک، تنوع بیشتر و پرهیز از روزمرگی. گزینه دوم، توجه به همه جای ایران. گزینه سوم، تعامل بیشتر با مخاطبان. گزینه مورد نظرتون رو بفرستید برای ما. 30900. منتظر هستیم که نظراتتون رو دریافت بکنیم و همینجا هم اعلام میکنیم آمارش رو. اما به تمام کسانی که شنونده این برنامه عصرگاهی هستند، یعنی ایران شهر، خدمتشون بگیم که امروز قرار هستش با آقای کمال همنشین که خیلیاتون منتظر هستید یه ارتباط تلفنی بگیریم، یه گپ و گفتی هم داشته باشیم. پس همچنان شنونده ما باشید. روز دو بخش گزارشی رو از گزارشگر خوبمون آقای رشیدی شنیدیم. امروز بخش سوم آماده است. با هم بشنوید.
شنوندگان ارجمند، برنامه ایران امروز لحظاتی که به پایان رسیده به دلیل اینکه خب برنامه نسبتاً پرچالشی هست و بده بستون موج کارشناس زیاده آقای طبیعی بعد از برنامه با ما دارن گفتگو میکنن. سلام، خدا قربان.
سلام قربان شما آقای رشیدی، خوشحالم که هستید.
ممنون و متشکرم. برای ما در خصوص برنامه صحبت میکنید.
برنامه ایران امروز برنامه‌ای که در طول هفته 4 برنامه است، زنده است، شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه. من برنامه سه شنبه رو اجرا میکنم که از گروه دانش و اقتصاد هست. علم و اقتصاد رو تلفیق میکنیم و میشینیم درباره اش صحبت میکنیم. از علم باید تولید پول بکنیم و تولید ثروت و این موضوعی است که در برنامه ایران امروز که من اجرا میکنم دنبالش هستم و تلاش میکنم که این برنامه باشه. ما معمولا با دو چالش در برنامه همراهی میکنیم و برنامه رو انجام میدیم. یک چالشی که اصلا وجود داره در کشور، مثل موضوعی که الان با آقای مهندس عصایی داشتیم، بحث تسهیلات هست برای توسعه کسب و کارها و زنجیرهای کسب و کار که افراد میخوان در کشور به وجود بیارن، کارآفرینی و حتی شرکت‌های دانش بنیان، مواردی است که حالا خودشون هم اگر بخوایم باهاشون صحبت کنیم توضیح میدن. یک بود خود موضوع که اصلا موضوع دارای چالشه که در حقیقت برای بیان اون موضوع و روشن شدن ابعاد مختلف اون موضوع این گفتگوها انجام میشه. معمولا چند بعدی، مهمانانی که دعوت میشن در استودیو حضور دارن، گاهی چون وقت نمیکنن بیان روی خط ارتباطیمون هستن، گاهی دو خط ارتباطیمون درگیر، دو سه نفر از مهمانان هم در استودیو حضور دارن، میشینیم و یک برنامه‌ای است که حدود 50 دقیقه روی آنتن بسیار پرشنونده است، ارتباط زنده است، مخاطبان از طریق تلفن با ما در ارتباطن، از طریق پیامک هم با ما در ارتباطن. تیم خوبی، البته بجز من کارهام کارهای بسیار ارزشمندی است.
اختیار داره. چند ساله که دارید این برنامه رو اجرا میکنید؟
این برنامه حدود 3 ساله، ولی قبلا تحت عنوان میزبان این برنامه تقدیم میشد اما تولیدی.
و فکر میکنید که اقبال مخاطبین نسبت به برنامه، چه لحاظ تلفنی چه لحاظ پیامکی و احیانا مواجهه در بیرون از برنامه چگونه است؟
خیلی خوبه. همین الان که داشتیم برنامه رو اجرا میکردیم بسیاری از شنونده ها تماس داشتن که ما تو زمان محدودمون خیلی محدود میتونیم پاسخ بدیم. حالا پیامک ها رو من بعضیش رو خدمت آقای مهندس اسدی و آقای دکتر قاسمی که رو آنتن بودن اعلام کردن و پاسخ دادن، ولی آنچه که مسلمه خیلی برنامه پرشنونده است و چون مسائل اقتصادی و علمی مطرح میشه مخاطبان ما ارتباط خوبی دارن، حتی بعد از برنامه هم ما تماسهایی رو با هم داریم.
و چقدر دلتون میخواد برنامه پرچالش باشه؟
من یک مجری بیطرف خواهم بود. اینکه چالش رو چقدر بتونیم ایجاد بکنیم خود سوژه برای ما بیان خواهد کرد.
پس خط سوی برای چالشی شدنش ارائه نمی کنیم؟
معمولا خودشون چالش دارن. عرض کردم یا خود سوژه اصلا چالش داره یا اینکه در برنامه افرادی که انتخاب میشن متضاد هم دیگه هستن یا دیدگاه های هم رو قبول ندارن، خب خود به خود چالش به وجود میاد. این رو عرض بکنم که ما جوری مهمانان رو دعوت میکنیم که این چالش وجود داشته باشه.
و مدیریت این چالش
به عهده من مجریه که من بتونم اداره بکنم و تا الان این کار رو انجام دادم.
خدا قوت میگم بهتون،
سپاسگزاری میکنم. پاینده باشید آقای رشیدی عزیز.
پایان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای طبیعی، مجری و کارشناس برنامه ایران امروز که سه شنبه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. تا درود دیگر، دو ساعت بدرود.
خیلی ممنونیم که همراه ما هستید. چند تا تلفن دیگه بشنویم. ضمناً اینم بگم قرار یه مهمان هم به جمعمون اضافه بشه.